موضوع بحث اعراف بود. تا اینجا مرتب در تمام مباحث ملاحظه فرمودید که این عنوانها مقامات انسانیه، نه مکانها و زمانها، به خلاف تصوری که ما از این الفاظ داریم که تصور میکنیم اینها زمانهایی است که اتفاق خواهد افتاد، مکانهایی است که ما از اونها عبور خواهیم کرد. ولی واقعیت امر اینه که اینها مقاماتی است که ما باید طی کنیم. پس تمام این عناوین از جمله مرگ، از جمله برزخ، اشراط و ساعه، حساب و کتاب، میزان، شفاعت، اینا همه از جنس مقامه. و از جمله این مقامات که از مقامات بلند انسانیه و یکی از مراحلی که انسان باید از اون عبور کنه بحث اعرافه، که عده‌ای هستن که صاحبان اعرافن، یعنی صاحب این مقامن و تمام انسان ها از این مقام عبور خواهند کرد. در فرازهای قبلی ملاحظه فرمودید که کسانی که صاحب این مقامن، یعنی صاحب اعرافن، به فرمانده قرآن کریم اینها اطلاع و اشراف بر تمام انسان ها از اولین آخرین دارن، مشرفن برای اینکه این شخصی که الان در این مقام قرار گرفته جایگاهش کجاست، اعمالش چگونه است، آیا سعادتمنده، آیا شقیه. یعرفون کلن به سیما هم، همه رو میشناسن به سیماشون، یعنی میدانن که این شخص شقیه یا سعید. این معرفت از این جنسه، نه معرفت فقط شناسایی یک نام و نام خانوادگی. بعد فرمود که نکته دیگه که آشکار شد از بحث این بود که داستان طی طریق، طریقی که برای مؤمن و کافر یکیه، داستان انسان اینه، مسیری طی میشه، کافر هم همون مسیر رو طی میکنه، مؤمن هم همون مسیر رو طی میکنه، اما این مسیر دارای ظاهری است و باطنی. اگر کسی در حد ظاهر بمونه این شقیه، اگر از ظاهر عبور کنه و باطن دست پیدا کنه این سعیده. لذا تمام آنچه که گفته شده همه اینها ظاهری دارد و باطنی. قرآن کریم ظاهری داره و باطنی، روایات اهل بیت ظاهری داره و باطنی. بنده این مطلب رو عرض میکنم، شاید صدای من برسه. یه جاهایی از انسان سوالاتی میکنن، آدم نمیتونه اونجا جواب بده. بنده معمولا سوال جواب نمیدم، زمانی که احساس کنم که طرف خود تایید بگیره. یه وقت میاد سوال میکنه، خب جواب میدم. یه وقت خود تاییدیه بگیره، خب من نمیتونم تایید کنم که مطلب شما رو. که دقت بفرمایید که روایت با اهل بیت فرق داره. پیغمبر خدا فرمود انی تارکن فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی. اطرت مساوی روایت نیست. بعد میگه امیرالمومنین اینجوری فرموده، امام صادق اینطوری فرموده. اولا از کجا معلومه فرمایش امام صادق باشه؟ استاد فن که علامه طباطبایی میگه هزاران روایت داخل کردن در روایات ما، روایات فراوانی رو تحریف کردن، دست بردن در عبارات روایات. خب یه تعداد زیادی از روایات ما بیان مطلب به زبان سره که میتونه اسرار رو کشف کنه. پس و بنده یک استدلالی هم دارم و اون این است که ساده ترین بخش معارف اسلام بخش فقه. درست فرض میکنم؟ فقه دیگه احکامه دیگه، سری قوانینه، قوانین حقوقیه، که از این ساده تر که ما در اسلام نداریم. که ساده که میگیم ساده در مقابل معارف، در مقابل اونجایی که ظاهر و باطن پیش میاد دیگه. احکام که مشخصه دیگه، احکام نماز، احکام روزه، احکام حج، احکام زکات، اینه که دیگه ظاهر و باطن نداره که. بله البته در بطن احکام یک باطن است که انسان اوج میده، با اون ما سخنی راجع به اون نداریم. ولی همین که آقا من چجوری برم حج، چجوری نماز بخونم، این بخش از اسلام که ساده ترین بخش اسلام هست و واضح ترین بخشه، این همه سالیان سال حوزه‌های علمیه تأسیس شده، علما تلاش کردن، زحمت کشیدن که یک کسی بشه فقیه، بعد تشخیص بده که این حکم فقهی چیست. خب اگر که به همین سادگی از روایت میشد آدم بفهمه دیگه، چه نیازی داشت که مرجع تقلید آدم داشته باشه؟ که میرفت یه دوره بهار، یه دوره وسایل و شیعه میخریدیم، تمام احکام، روایت احکام همونجا هست. یا بهترین تفسیر کدومه؟ تفسیر روایی. آقا کدوم تفسیر روایی؟ احکام بهترین کتاب احکام کدوم وسایل شیعه؟ تمام روایات احکام در وسایل شیعه دستبندی شده. بفرمایید شما یه داره وسایل شیعه بخرید دیگه تقلید نکن. میشه؟ یه فقیه رو سراغ دارید همچین مجوزی بده؟ پس فقیه کارش اینه که از دل اون روایت حکم خدا رو به دست میاره. اینطور نیست که ما بگیم حالا چون روایت هست، روایت داره پیام امام معصوم رو به ما میرسونه. باید در درون روایت شنا کرد، قواس میخواد که روایت رو بررسی کنه، از دل اونها حکم خدا رو بیرون بیاره، بفهمه حکم چیه. لذا ما قرآن و اطرت داریم، نه قرآن و روایت. نفرمود انی تارکون فیکون سقلن کتاب الله و روایتی، فرمود اهل اطرتی. این احتیاج به کسانی داره که اینا تلاش کنن و درس خونده باشن از طرفی، و از طرف دیگه معنویت داشته باشن، نورانیت داشته باشن، تشخیص بدن کلمات اهل بیت چی. حالا بنده که خودم نه درس خوندم نه نورانیت دارم، ولی من کلمات علامه طباطبایی رو نقل میکنم. ما جلسه همه جلسه مباحث است. مباحث ما همیشه به این گونه است که ما هیچ چیز از خودمون حرف نمیزنیم. اگر یه چیز از خودمون میخوایم بگیم حتما قید میزنیم یا این حرف از ماست. حالا میفرماید که این گروه، آخرین عبارت که خوندیم این بود که غایت هؤلاء البوار، دو گروه هستند در هنگام عبور از اعراف. یک گروه غایتشون بواره، بوار یعنی هلاکت. چرا؟ لجمود هم علی الظاهر، به خاطر جمود بر ظاهر، فقط به همین ظاهر چسبیدن. و اعراض هم عن الباطن، از باطن اعراض کردن. اعراض همین رو برگردوندن، به باطن توجه نکردن. ما دینمون سر تا سر باطنه. میگه آقا هر روز در ماه رجب او یا من ارجو لکل خیر. چرا؟ چون ثواب داره. خب این ظاهره، البته تا اینجاش خوبه، ثواب داره. یا آدم جاهلی مثلا مثل من به امید ثواب میاد جلو، ولی بعد در حین خوندن با خودش فکر میکنه که یعنی چی یا من ارجو لکل خیر؟ ای خدایی که همه خیراتو از تو انتظار دارم، واقعا جوریه؟ بنده کسی سراغ ندارم همچین حرفی بتونه بزنه جز امام معصوم. کی واقعا تمام خیراتو از خدا انتظار داره؟ یعنی ما انتظار داریم که الان از خونمون اومدیم بیرون، بعد از اون که برمیگردیم آقای قاضی باشیم در معنویت؟ چنین انتظاری نداریم که، چنین امیدی نداریم که در یک لحظه به همه مقامات برسیم. یا من ارجو لکل خیر، ای خدایی که همه خیرات از تو انتظار دارم. و او من و سخط او انده کل شر. ما واقعا اینطوری هستیم. این ظاهرش اینه که میگه بخوان ثواب داره. خب یه دفعه میبینی 70 سال داره میخونه ثواب داره. و اعراض هم عن الباطن، این از باطن اعراض کرده. و ظاهر و بائر، والباطن ثابت. ظاهر بائره، باطن ثابته. ظاهر آفتاب میزنه این گیاه خشک میشه، اما ریشهش تو زمین باقی میمونه. اون که باقی میمونه ریشه است. ثابتون قاطن کما یشیر الیه قوله سبحانه. این آیات همه این گونه حرف میزنن. بشر الذین آمنو، به مؤمنین بشارت بده، سامان ان لهم قدم صدق عند ربهم، جایگاه صدق از آن مؤمن است. مؤمن جایگاه داره در نزد پروردگار. کجا؟ عند ربهم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این جایگاه مؤمنه، در جایگاه صدق در نزد ملیک مقتدر. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. غایت مؤمن اینه. لغو و تعصیم بیشترین چیزی که انسان آزار میده در آب و هوا آدم آزار میده، ولی آب و هوای معنوی خراب بیشتر آدم آزار میده. آدم یک کسی کنارش باشه دائما، یا در یه جامعه باشه که دائما قدم به قدم اسم میبینه، قدم به قدم چقدر آدم آزار میبینه، قدم به قدم بیهوده کاری میبینه. میگه اونجا نه لغو هست، نه بیهوده کاری هست، نه تعصیم هست. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، نه لغو هست نه دروغ هست. فقایت المؤمنین، این قایت مؤمنین، محل صدق، جایگاه صدق. والحق، حقی که لیس فیه لغو، هیچ لغوی درش نیست. دنیا لغوه، انما الحیات دنیا لعب و لهو. ولا کذب، به خلاف غیره. خب خصوصیات و اصحاب الاعراف، حالا این کسانی که صاحبان اعرافن چه خصوصیاتی دارن؟ میفرماید اولین خصوصیتشون اینه که بر هر دو گروه مشرفن. اشراف اشراف مکانی نیست، اشراف اشراف مقامیه. میدانن که این آدم کاملا از کجا شروع کرده به کجا ختم کرده. یه انسانهایی بودن خیلی ساده، یه خطایی نکرده، یه خطایی خداوند یک پرده از روی چشمش برداشته، شخصی به اون آقا گفته بود که فلان مشکل سنگین برای من پیش اومده و حل نمیشه. اون آقا گفته بود که برای اینه که 20 ساله با خواهرت قطع ارتباط کردی، صله رحم نمی‌کنی، بعد می‌خوای مشکلاتت برطرف بشه. خب اون آقا کجا میدونه؟ یه نفر برای من تعریف کرد، گفت یه آقایی تصادف کرد، سرش محکم خورد به فرمون، بعد میگه اومد بیرون ماشینش، سرش خون‌آلود شده بود، دستشو گذاشته بود روی سرش، بعد همینطوری نشسته بود کنار جوب که آخه این مثلا حالا این اول صبح این چه بلایی بود سر ما اومد. این آقا شاهد این ماجرا بود، میگفت یه کسی از کنارش عبور کرد، گفتش که این داشت به خودش فکر می‌کرد که آقا چی شده امروز ما اینجور شد سر وضعیتمون. گفتش که یادت صبح زدی تو پیشونی خانومت؟ اینم جوابش. صبح زدی؟ اینم جوابش. خب حالا البته از این شهادی هم زیاده ها، حالا ما از این غیب‌گویی و اینا خیلی دل خوشی از این غیب‌گویی و اینا نداریم. این از مسیر تاریک هم انسان میتونه که یک چیزایی به دست بیاره، راهی به دست بیاره که خبر بده از گذشته و آینده. این خیلی هنر نیست. میخوام عرض کنم گاهی یک کسی یه خطای کوچیکی نمیکنه، خداوند یه اشراقی بهش میکنه، این تشخیص میده که آقا این اتفاقی که الان افتاد محصول اون اتفاقه، اینو میتونه تشخیص بده. همونطوری که اگه الان شما یه شیمیدان رو بیارید اینجا میتونه تشخیص بده که مواد شیمیایی که دور و بر ما هست این مواد از چه ترکیبی درست شده، اون میفهمه ما نمیفهمه، چون اون علم داره به مقدماتش. بعضیا علم دارن، حالا این گروه علم دارن از اول تا آخر، علمشون اینگونه است از اول تا آخر. علم اول تا آخر خیلی فرق میکنه با علم محدودا. علم محدود اینه که من میام پیش شما، از شما یه قرض میخوام، شما به من پولو میدی، اما نمیدانی که اگر این پولو الان به من بدی این پول برای من مصیبت ایجاد میکنه. میخوام برم یه تجارتی انجام بدم، اون تجارت ضرر میکنم، هم پول شما به باد میره، هم پول خودم میافتم زندان. شما اینش دیگه نمیبینی، فقط تا اینجاشو میبینی که اومدم میگم آقا یه تجارتی هست، اگه شما به من یه قرضی بدی من خلاصه تا چند سال زندگیم اداره میشه. شما به من علاقه داری، قرضو میدی. اگر شما بدانی که من قرار است که در این معامله شکست بخورم، هیچ وقت این کارو نمیکنی. اینا از اول تا آخر رو میبینن. من دارم بر علیه خودم حرف میزنم، من یه گفتگوی با خدا دارم، یه چیزی از خدا خواستم یه جور دیگه بهم داده. گفت یه نفر گفته بود خدا اینقدر پول بهم بده که نتونم بشمارم، بعد شده بود تحویلدار بانک. ما این چند وقت اخیر یه چیزی از خدا خواستیم این مدلیشو بهمون داده، چند وقت بلا ما خدا درگیریم. هی همین اینجا از توهی درف میزنیم که خودمون آروم بشیم، بعد میریم بیرون میبینیم نه هنوز درگیری ادامه داره. اون از اول تا آخر رو میدونه، ما فقط همین مقدمه جلوی پای خودمون رو میبینیم. این گروه اینگونه اشراف دارن و کیفکان فل اصحاب الاعراف هم المهیمنون علی المکان. هیمنه معناش همینه، یعنی بر هر دو مقام مشرفن، اشراف باطنی دارن. المشرفون علی الفریقین، اینا بر هر دو فریق مشرفن. و اون تپه شنی که نقل شد که علی اعراف رجالون که تو روایات گفتن یه تپه شنیه، رمله، رمل از ماده من مادت ارزنا نیست، از ماده زمینی. اینا همه تمثیله. قال سبحانه و فی وصل، مگر خداوند نفرمود که لا ترا فیها عوجا ولا امتا؟ در قیامت زمین آنچنان مسطح میشه که هیچ پستی و بلندی درش نمیبینی. پس اون تپه کجاست اگر که اینجاست؟ اینا با هم دیگه قابل جمع نیست. اون داره اینو میگه، این داره یه چیز دیگه میگه، یه جایی داره میگه هیچ پستی و بلندی درش باقی نمیبینی، داره میگه که برمی اشراف. چون در اسم ما اشراف این گونه است، در حس ما اینه که کسی که بالاتر مشرک کنه. میفرماید خیلی تعبیر عجیبی، الذین خسروا انفسهم، جانشون رو باختن، چون این جان باید الهی میشد نشده، با جان الهی باید زندگی کنم، ندارن تا آخر. و اهلی هم یوم القیامه، این گروهی که این ندا رو میدن اینا اصحاب اعرافن، که فقط قضا و به خسران هم، اینا حکم به خسران اینا میکنه، مثل یه قاضی که حکم میکنه اینا حکم. اصحاب الاعراف هم الذین اوتوا العلم و الایمان، اینا همونه این که قرآن میگه بهشون علم و ایمان داده شده. هم ایزن المعنیون به قوله تعالی یوم تقوم الساعت و یخزم و خلمنون المجرمون ما لبسو غیر ساعت، روزی که قیامت برپا میشه مجرمان قسم میخورن که ما لبسو غیر ساعت، میگن ما همش یه لحظه عمر کردیم. این حالا ارتباطی به بحث ما نداره، ولی علامه طباطبایی میفرماید که مجموع دنیا و برزخ رو میگن یه لحظه، نه فقط 70 سال دنیا رو. مجموع دنیا و برزخ چقدره؟ برزخ چقدره؟ هزاران هزار سال. همه اینا رو میگن لحظه. ما لبسو خود انسان هم اینو حس میکنه، ما الان چرا عمر کردیم؟ چشم هم زدیم عمرمون نیم قرن از عمرمون گذشته یا بیشتر یا خورده کمتر. اینا قسم میخورن که ما لبسو غیر ساعه کذالک کانو یوفکون، قبلا هم همینطوری دروغ میگفتن. و قال الذین اوتوا العلم والایمان، حالا اشکال نکنین که تو قیامت نمیشه دروغ گفت، تو قیامت نمیشه دروغ گفت، ولی دروغ میگن. دروغ گوییشون اینطوریه که مثلا میگن که این تو دستشون، نمیگن که آب تو دست ما نیست، آب تو دست من نیست، یعنی معلومه دارم دروغ میگم دیگه، من ولی دارم دروغ میگم، ولی شما میبینید تو قیامت همه چیز، این که میگن نمیشود دروغ گفت چون هیچ چیز پنهان نیست، چیزی پنهان نیست. الان اگه من اینو بخوابونم شما قبلا ندیدوشید، یعنی دیگه نمیبینید، میتونم بگم که اینجا آب نیست، این حرف من دروغه چون آب هست، ولی الان نمیتونم بگم اینجا آب نیست، میتونم بگم ولی دروغ من آشکاره. این که نمیتوانن دروغ بگن در قیامت چون همه چیز آشکاره، ولی این که دروغ میگن چه عادت کردن، ذاتشون شده دروغگو، از تمام عمرشون دروغ گفتن، اونجا هم دروغ میگن. لذا قرآن میگه کذالک کانوا یؤفکون، همین جوری قبلا هم اهل افک بودن. و قال الذین اوتوا العلم والایمان، حالا این مربوط به بحثمون این قسمتشه، کسانی که بهشون علم و ایمان داده شده. خدایا همه جا سخن از کسانی کردی که بهشون داده این چیزا، ما هر چیز رو زدیم هیچ چی نشدیم دیگه، خودت میدونی اینو، همه شاهد بر علیه خودته. قال الذین اوتوا العلم والایمان، کسانی که بهشون علم و ایمان داده شده، اینا میگن لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث، شما تا قیامت عمر کردیم، لحظه نبوده. فهذا یوم البعث، امروز روز بعث، بعث بعثت یعنی بیداری، لذا یکی از اسامی اونجا بعثته. به پیامبران هم، به قیام پیامبران هم میگن بعثت، چون حالت قبل از آمدن پیامبر حالت خوابه، وقتی پیامبر میاد میشه بیداری، لذا میگه بعثت انبیا. این فرمایش علامه طباطبایی. فهذا یوم البعث لکن نکن کنتم لا تعلمون، کنتم لا تعلمون، نمیدانستید به طور استمراری، الانم نفهمید. این گروهی که این ندا رو میکنن، این گروه اینا اعرافن، اصحاب اعرافن. خب عنوان بعدی از حالت المجرمین و توهمهم من التوقف فی الدنیا، این حالتشون و توهمشون از توقف در دنیا چگونه است؟ فزعمهم ذالک لما قیدوا فی الدنیا فلم یتس انظارهم به ازیت من ان یدرکوا ساعتا من دهرهم واقعون فیها ففاتهم ما کانوا علیه قبل النزول فی الدنیا و ما سیکونون علیه بعد الارتحال من الدنیا و وقعه فیها به حسب سیطرت زمان لا تزال ساعتون تبتون و ساعتون تظهرو فهم یقسمون هین البعث ما لبسو غیر ساعت. اینا کسانی بودن که مقید در دنیا بودن. انسان اگر به یه چیزی توجه پیدا بکنه به میزان توجهی که به اون پیدا میکنه، توجهش از سایر اموری که در نزدش حاضره، موجوده، حجابی هم بین او و بین اون امور نیست، توجهش از اونو منصرف میشه. مثالش اینه، همه ما اینو تجربه کردیم. فرض کنید که شما الان میخواید مثلا یه خبری رو از تلویزیون گوش بدین، دو نفرم تو خونه دارن با شما صحبت میکنن، به میزانی که اون خبر برای شما اهمیت داره، توجهتون رو به اون خبر جلب میکنید، حتی ممکن است صدای اونا رو هم نشنوید. بعد که اون خبر تموم شد به شما میگن خب حالا نظرت چیه؟ میگه نظرم راجع به چی چیه. البته معمولا حالا ما خودمون همیشه همینطوری هستیم، گوشمون یه ذره بیشتر کار نمیکنه، اصلا نمیفهمیم اون چی گفته، حتی متوجه نمیشیم با ما حرف زده، آیا فاصله زیاد بود، گوشمون ایراد داشت، توجه نداشتیم. به میزانی که شما به یه نقطه تمرکز کنی، توجهت از نقاط دیگری که حاضر و موجوده در نزد شما، حال میخواد از نوع شنیدنی باشه، از نوع دیدنی باشه، انسان آنچنان به دنیا مشغوله که فراموش میکنه حالات قبلی خودش. مگه حالات قبلی داره؟ بله، اینا اینطوری میگن، من نمیدونم، من خودم جز اونایی که متوجه دنیا هم نمیدونم، ولی ایشون الان داره اینجا اینو میگه. یه ابیاتی رو مرحوم آقای حسن‌زاده داره، میگه الا ای طائر قدسی، در این ویران منزلها، بسی دام است و دیو و دد، بسی غول است و رهزنها، در این جای مخوف این مرغ جان، ایمن کجا باشی، گذر از این جای ناامن و نما رو سوی مأمنها، در این لای و لجنها و در این ویران گلخنها، شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها. این چی بوده ریحان و روح و باغ و گلشنی مگه در کار بود؟ میگه شد از یاد تو آن ریحان و روح و باغ و گلشنها، سهرگاهی که می آید نسیم کوی دل دارد، تو را باید که بر کویش بود هر دم نشیمنها. خب حالا ببینید علامه چی فرموده اینجا، می فرمد اینا چون مقید در دنیا بودن، لم یتس انظارهم به ازید من ان یدرکو ساعتن من دهره، فقط متوجه زمان روزگار خودشون بودن، ساعت و یکی به یکی پشت سر هم طی می کردن، واقعون فیها، در همون زمان خودشون گیر کرده بودن، ففاتهم ما کانو علیه قبل نزول فی دنیا، آنچه که قبل از آمدن به دنیا متعلق به اونها بود از یادشون رفت، چون یه رساله مستقل داره راجع به انسان قبل از دنیا. و ما کانو علیه و ما سیکونون علیه بعد الارتحال من الدنیا، حالا اون انسان قبل از دنیا ممکنه برای ما یه مسئله پیچیده باشه، اما مسئله بعد از مرگ که قرآن کریم مکرر به ما داره توجه میده، 2000 آیه قرآن راجع به معاده که چه خواهد شد، دائما داره ما رو انذار میکنه. شما ملاحظه بفرمایید پیامبران بشیر و نذیرن، اما قرآن به پیغمبر میگه ما انت الا نذیر، هیچ آیه‌ای دارین که گفته باشه ما انت الا بشیر؟ بشارت و انذار هر دو در دستور عمل پیامبرانه، قرآن هم بشارت داره هم انذار داره، اما به پیغمبر میگه ما انت الا نذیر، چون انذار بیشتر به مثل که آدم رو تکون میده، حرکت میده. بسیاری از این 2000 آیه، حالا این دیگه من نشمردم، منم 2000 تا رو نشمردم، یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی میگفت ایشون فرموده 2000 آیه قرآن راجع به معاده، البته اون آقای بزرگوار میفرمود که ماها اگه بشمونیم شاید 1700-800 تا بیشتر پیدا نکنیم، ممکنه بعضی آیات مربوط به معاد باشه ما تشخیص ندیم، ولی ایشون فرموده 2000 آیه، یعنی یک سوم قرآن راجع به معاده. اینجا میفهمند آن چی که قرار است که برای زندگی بعدیشون باشه، اینا همه رو در هنگام حضور در دنیا فراموش کردن، و وقعوا فیها به حسر سیطرت زمان، زمان برایشون سیطره پیدا کرده، لا تزال ساعتن تبتن و ساعتن تسار، یه ساعتی میره ساعت بعدی میاد، فهم یقسمون حین البعث، لذا اینا کنه همه یه ساعت در دنیا بودن، مثل خود ما چند بار تا حالا گفتیم مثل چشم هم زدن گذشت، مثل چشم هم زدن گذشت. ما این پریروزه یکی از دوستانمون در شبکه های خبری کار میکنه، میخواست مثلا بگه که چقدر عمر زود میگذره، گفت که پریروزه خبری اومد روی تلکس خبری که سالگرد سقوط هواپیمای روسیه، بعد ما گفتیم مگه سالگرد شده؟ ایشون حالا داشت تعریف می‌کرد، در حینی که داشت تعریف می‌کرد ما گفتیم مگه سالگرد شده؟ ما فکر کردیم دو ماه پیش بوده. گویا الان یه ماه هم از اون سالگردش گذشته. الان شما باور می‌کنید انگار همین دیروز ما این خبرو شنیدیم. چشم به هم می‌زنیم، عدد سال‌هامون تغییر می‌کنه، 95 و 96 و همینطور میره جلو. چون ما در سیطره زمانیم، می‌فرماید که اینا دائما در سیطره این زمان هست، ساعتی میره ساعتی میاد، لذا یخسمون حین البعث ما لبسو غیر ساعت، در قیامت قسم میخورن ما همش یه لحظه در دنیا بودیم. البته این حرفشون شبیه به حقیقت هم هستا، حقیقت نیست از این جهت که یه لحظه در دنیا نبودن، حقیقت هست از این جهت که وقتی مقایسه بکنید با بی نهایت میشه هیچ. هر عددی رو با بی نهایت مقایسه کنید اون عدد صفر میشه. دنیا چند ساله؟ هر چند سال که هست. قیامت چند ساله؟ قیامت یک روزی است که پایان نداره. درست عرض میکنم دیگه، بعد دیگه پایان نداره دیگه، وقتی تمام شد تمام نمیشه که. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، خالدین فیها ما شاء الله، پایان نداره که. میگه گفت یه بی‌نهایت رو به من نشون بده و یه بی‌نهایت قیامت، زندگی بعد از مرگ بی‌نهایت، تمام نمیشه دیگه. اصلا از لحاظ فلسفی موجود معدوم نمیشه که، ما موجودیم معدوم دیگه نمیشیم، محاله، محال عقلیه که موجود معدوم بشه. ما بلکه موجودیم یا معدومیم، ما موجودیم، با همین وجود دارم وجود رو حس میکنیم، پس ما معدوم نخواهیم شد. لذا این فرمایت هازل وهم از شبیه به الحقیقه، این وهمه ولی شبیه به حقیقته. چرا وهمه؟ چون واقعا یه لحظه نبوده. چرا شبیه به حقیقته؟ چون در مقام مقایسه یه لحظه است. و قد قرره سبحانه، خداوند اینو تقریر و تصویر کرده که کأنهم یوم یرون ما یوعدون، کأنه نگفت انه، گو این کأنه اون بخش دومه که عرض کردیم که وقتی مقایسه میکنی بله واقعا هیچه. میفرماید یعنی یه تعبیر بسیار زیبای امیرالمومنین داره، امیرالمومنین همه تعبیراش بسیار زیباست، بعضش بسیار تره تو این بسیارها. تعبیر بسیار زیباش اینه، تعبیر بسیار بسیار زیباش، میفرماید که کأن الدنیا لم یکن و کأن الساعت لم تزل. من چقدر قشنگه این تعبیر، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ خداوند بیان. من نمیدونم چجوری اینو ترجمه کنم، هر چی بگم خراب میشه. شما هر چی من بگم شما میگی تو چرا انقدر کیف کردی، انقدر کیف نداشت. چون من میخوام فارسی بگم، باید عربی درکش کنم، نمیدونم چجوری بگم، ولی اون بیانی که من میتونم بکنم اینه. میفرماید که آنچنان دنیا کوتاهه که وقتی تمام میشه گویا اصلا نبود. ما یه جای بردنمون غذا بخوریم، یعنی بردنمون برای بازدید محل علمی، خیلی هم ما رو چرخوندن، از قبل هم به ما گفته بودن که اینجا غذاشون خیلی خوبه. ما هم خلاصه به امید این که غذاش خیلی خوبه اون چرخش و اینا رو تحمل کردیم. و بعد یه مدت طولانی بالاخره ناهارم مثلا یک دو ساعت هم گذشته بود، بردن یه ناهاری به من دادن، خیلی هم ازش کم بود. بعد من به این رفقامون گفتم که دیگه حالا الان تو مدرسه ما این ضرب المثل شده، گفتم ما از حالت مرگ رسیدیم به گرسنگی. غذا اینقدر کم بود که سیر که نشدیم، فقط از حالت مرگ به حالت گرسنگی رسیدیم. آنچنان این دنیا کوتاه وقتی که قیامت طلوع میکنه و آنچنان قیامت طولانی و پایان ناپذیره که گویا اصلا دنیا نبوده. کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل، و گویا که اصلا آخرت نرفته بوده تا جایی برای این دنیا باز کنه. آنچنان سر انسان مثل آوار خراب میشه. حالا خداوند چی فرموده؟ کأنهم یوم یرون ما یوعدون، کأنه گویا وقتی آنچرا که بهشون وعده داده شده میبینن، لم یلبسو الا ساعتا من النهار، گویا که به اندازه فقط یک لحظه از روز توقف کردن در دنیا. ساعت در لغت عرب یعنی لحظه، نه ساعت فارسی ما که 60 دقیقه است، یعنی یه لحظه. آنچنان آخرت فراگیره. و قولهی قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، ازشون سوال میکنن چند سال تو زمین عمر کردی؟ قالو لبسنا یومن او بعض یوم، میگن یه روز یا نصف روز. این تعبیر در داستان اصحاب کهف هم هست، بذار علامه طباطبایی فرمود داستان اصحاب کهف یه مثلا یه الگو و نمونه برای قیامت. 300 سال خوابیدن بعد بیدار شدن گفتن چرا خوابیدیم؟ گفتن یومن او بعضا یوم. قالوا لبستنا یومن او بعضا یوم فسأل العادین قال ان لبستم الا قلیلا. قرآن تاییدشون نمی کنه چون یه روز که نبوده، که یه روز نبوده اما قلیل بوده. ان لبستم الا قلیلا، فقط ان مدت کمی در دنیا بودی. لو انکم کنتم تعلمون، اگه می فهمیدید. این لو وقتی میاد هر جا لو اومد معنیش اینه، اگر می فهمیدید که نمی شد بفهمید. لو دلالت بر امتناع میکنه، مثل اینه که بگیم اگه خورشید طلوع نمی کرد، این ممتنع دیگه، این با لو میگن تو زبان عربی. ولذالک فلیس قولهم و قسمهم علی ما یقولون و یدعون تقلیلا منهم. لذا اون قسمی که میخورند و اون سخنی که میگن به معنی این نیست که میخوام بگن زندگیمون کوتاه بوده. دو تا معنی هست. یه موقع هست که میخوام بگین که مدت کوتاهی من توقف کردم در دنیا، از این تعبیر استفاده میکنم، این درست است. اما واقعا اینو نمیگن، میگن ما یه لحظه تو دنیا بودیم. لذا قرآن تکذیبشون میکنه، قولشون و قسمشون تقلیل زندگی دنیا نیست. لمدت مکس انفل ارز به نسبت الالبقای الابدی لذی شاهد و این البعث. اینا اونطوری نیستن که چون دنیا رو با اونجا مقایسه میکنن میگن این کوتاهه، بعد از کوتاهی به این زبان تعبیر. نه واقعا میگن یه لحظه تو دنیا بودیم. ولذالک اردف از ذالک به قوله، به همین خاطر آیه گفت کذالک کانو یوفکون. افک یعنی دروغ، کارشون اینا اصلا دروغه، افک. و قال الذين اوتوا العلم والايمان، لذا اونایی که بهشون علم و ایمان داده شده یعنی اصحاب اعراف، به اینا میگن لقد لبستم فی کتاب الله الى يوم البعث. شما توقفتون، عرض کردیم توقف که میگیم زندگی دنیا برزخ با همه، در جای دیگه شون مفصل فرموده، اینم تاییدش. اونا میگن توقف شما تا قیامت بوده. خب تا قیامت میشه دنیا برزخ. ولکن نکن کنتم لا تعلمون، کنتم لا تعلمون، شما اصلا از بنا به فهم نداشتید. این که ترجمه که میکنم ترجمه دقیقی ها، کنتم لا تعلمون اینطوری ترجمه میشه. اگه گفت لا تعلمون یعنی نمیدانست، کنتم لا تعلمون یعنی اصلا بنا نداشتید بفهمید. کار استمراری دائمی تو نفهمی بود. و قول قل العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب لا الی یوم البعث، اشاره به این آیه است که لولا کلمه سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم. وقد مر معنا الآیه فی الکلام فی الاجل والموت و از کان اللبس و انتهاه مفروغا منه اردفه بقولهم فهذا یوم البعث و هو النتیجه و قالوا ولکنکم کنتم لا تعلمون به هذا الانتهاء و تهدید و ان الساعه کلمح البصر او هو و اقرب. قیامت کلمح البصر او هو و اقرب. ما دائما گرفتار زمان و مکانیم. میگیم مرگ، بعد میگیم خب مرگ الان 45 سالمه دیگه، 70 سال که عمر میکنم دیگه، تا اون میشه 35 سال دیگه مونده. این مرگ ما اونجاست، 25 سال. ای داده بیداد، من فکر کردم 35 سال میذاشی من تو فکر خودم بمونم. آن 80 حساب کرده بودم. من قبلا میگفتم 75 تا بس، بعد از نصف که رد شد کردمش 80 تا. دیدم 5 تا از اون رضا بکنیم، 25 تا دیگه مونده، پناه بر خدا. ما اینجوری حساب میکنیم، بازم حالا 25 تا هم خودش 25 تا است دیگه، خدا بده برکت، 25 سال دیگه مونده. ولی امیرالمومنین میفرماید که تعبیریشون داره خیلی زیباست، فرماید الزم لکم منزل لکم، از سایه شما به شما نزدیکتر مرگ. نزدیکی مرگ نزدیکی زمانی نیست، مرگ در تمام اعضا و جوارح انسانه. قرآن کریم میگه خداوند حافظانی برای انسان میفرسته که اینها از انسان محافظت میکنن، وقتی که زمان مرگش فرا میرسه همونها جانشو میگیرن. رضا میفرماید که قیامت از لمح بصر، یعنی از چشم برهم زدن، بلکه نزدیکتره. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم محیط به کافرانه. بارها عرض کردیم جهنم بهش خود انسانه، رضا جهنم محیطه. این به محض اینکه پرده برداشته بشه در جهنم داره میسوزه. بعد میفرماید که حالا اینجا احتیاج به یک توضیحی هست که ما البته عرض کردیم توی بیانات قبلی، اون هم که عرض کردیم اصلا فرمایش ایشون بود. میفرماید که ممکن است کسی حالا اشکال کنه که خب اگر قیامت روز ظهور حق است چگونه اینا دروغ میگن؟ اون وقت یه دسته دروغ‌های دیگه هم اینا میگن، مثلا در قیامت با هم شنیدین که مخاصمه میکنن دیگه، اینا میگن اینا ما رو گمراه کردن، هؤلاء الذین اضلونا، اونا میگن اینا ما رو گمراه کردن. اگه حق آشکار میشه که دیگه دعوایی نباید در بین باشه که. میفرماید وعلم ان صدور هازت دعوال باطله، این دعوی باطلی که الان نقد شد اینا میگن، من المبعوثین ثم ظهور و بطلان حالهم، و بعد اینکه ظاهر میشه حرفشون باطله و امثال این دروغهایی که اینا میگن، اینا شبیه کلمخاصمات التی تقع بین الضعفاء و المتکبرین، مثل اون مخاصماتیه که بین ضعفاء و متکبرین برقرار میشه، و الاتباع و المتبوعین، و اونایی که تابعان و متبوعینن، تابعان به متبوعین میگن اینا ما رو گمراه کردن، الا ما حکاه و سبحانه و انهم، اینا هست. اما این دعاوی باطل و این مخاصمات باطل، لا ینافی ما مرمن ان الیوم یوم تظهر فیه الحقائق، منافات با این نداره که میگیم در قیامت حقیقت آشکار میشه و ترتفع فیه الحجب، حجاب ها برداشته میشه. فان الظهور بنفسه یتحقق عن خفا و ینحل، در قیامت اونی که تو باطن بوده میاد، بدر العیاشی عن سلمان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعلی علیه السلام اکثر من 8 مرات، بیش از 10 بار که شنیدم که سلمان میگه شنیدم پیامبر خدا فرمود که یا علی انک و الفوسیا جنت الا من عرفكم، هیچ کس وارد بهشت نشه مگر کسی که شما رو بشناسه و عرفتون و شما هم او رو بشناسید. ولا يدخل النار الا من انكركم و انكرتم، هیچ کس داخل جهنم نمیشه مگر کسی که شما رو انکار کنه و شما رو انکار کنه. اینجا دقت بفرمایید، شناخت امیرالمومنین و انکار امیرالمومنین مطلب بسیار مهمی است. امیرالمومنین یک مجموعه ای از فضائل است که اگه خواستیم این فضائل رو پیدا بکنیم باید مراجعه کنیم به قرآن کریم. قرآن کریم از اول تا آخر دو نفر رو شرح میده، اون دو نفر کیه؟ انسان به اضافه خدا رو شرح میده و انسان منهای خدا رو. میگه انسان به اضافه خدا ابراهیمه، موساست، عیساست. انسان منهای خدا فرعونه، هامانه، قارونه. حالا این انسان به اضافه خدا اگه نشست روی کرسی سلطنت میشه سلیمان، اما این انسان منهای خدا اگه بشینه روی کرسی سلطنت میشه فرعون. پس قرآن از اول تا آخر یه نفر رو داره توضیح میده، انسانو. این انسان دو تا چهره داره، انسان به اضافه خدا، یه جا میگه ابراهیم، یه جا میگه موسی. من نمیگم ابراهیم موسی نبوده ها، از من این نقل قول نشه فرض تکفیرم کنم، پیامبران بودن، همه اینها بودن، تمام فضایل در لباس اینها ظهور پیدا کرده. اما قرآن داستان سرایی نمی کنه، قرآن داره انسان رو معرفی می کنه، انسانی که متحلی به فضایل اخلاقی یک جناب ابراهیمه، جناب موسی است، جناب عیسی است، علی نبی و آلی و علیه مسلم. اون وقت تمام صفات، پس قرآن دو دسته صفات رو داره میگه، انسان به اضافه خدا، انسان منهای خدا، درجه کمالش امیرالمومنین و اوصیاش هستن و پیغمبر خداست و کسی به میزانی که اون صفات رو داشته باشه اونا رو میشناسه و به میزانی که صفات دشمنان اونا رو داشته باشه با اینا دشمنه. اونی که با صداقت دشمنه با علی دشمنه، اونی که عاشق دروغگوییه با علی دشمنه، اون که عاشق رازگوییه علی رو دوست داره. حالا میخواد این آدم نامی از امیرالمومنین شنیده باشه در اقصای دنیا باشه. در هنگام مرگ این بهش نشون میدم، میگن اون صداقتی که در تمام عمرت عاشقش بودی مصداق کاملش اینه، با اونو دوستش میداره دیگه. مگه خود ما اینجوری نیستیم؟ ما خودمون یه چیزایی رو دوست داریم، اگه این صفاتو در یک کسی ببینیم او رو هم دوست داریم. یکی میگه من میخواستم ازدواج کنم، حالا این حرفایی کردم بی ربطه، میگه نشستم صفات اون خانومی رو که میخوام باش ازدواج کنم 40 صفحه نوشتم که بعد اینجوری باشه اینجوری باشه، شد 40 صفحه. بعد میگه بعد خیلی آدم منصفی بود، بعد میگه بعد به خودم گفتم که خب یه خانومی که این همه صفات داره، اون آقایی که میخواد با این ازدواج کنه اون چه صفاتی باید داشته باشه؟ میگه بعد نشستم صفات اون آقا رو نوشتم، اونم شد 40 صفحه. بعد میگه تلاش کردم که این صفات رو در خودم پیاده کنم. بعد میگه اتفاقا در طول زندگی من یه خانمی با همون صفات پیدا کردم، الانم خیلی خوشبخته. داستان یک سلسله صفاته. این صفات کجاست؟ نهج البلاغه بیانگر امیرالمومنین و دشمنان امیرالمومنینه. خطبه متقین بخشی از چهره امیرالمومنینه. نامه امیرالمومنین به امام حسن بخشی از چهره امیرالمومنینه. چهره امیرالمومنین در حکومت نامه مالک اشتره. چهره امام صادق وصیت‌نامه امام صادق به عبدالله ابن جندبه. چهره پیغمبر خدا وصیت‌نامه پیغمبر خدا به ابوذره. تمام صفاتی که انسان باید داشته باشه و باید ترک کنه همه در این عبارات اومده، در وصیت‌نامه ابوذر اومده، در وصیت‌نامه امام صادق به عبدالله ابن جندب اومده. یه موقع ما توفیق داشتیم بخشش رو ایام ماه رمضان خوندیم در جلسه که بود وصیت‌نامه رو، یه موقع هم اجرای کل نامه 31 رو خوندیم. اون وقت این اونیست که این روایت میگه که هر کس شما رو انکار کنه، شما رو یعنی کیو؟ یعنی نام امیرالمومنین. خب خیلی آدم ها اصلا بهشتی اصلا اسمی از امیرالمومنین نشید. روال قومی فی تفسیره عن صادق علیه السلام از امام صادق نفی کرده که کل امتن یحاسبها امام و زمانه ها. هر امتی رو امام زمانش محاسبه میکنه، چون امام زمان ترازوی انسانه. عمل منو میبرن کنار عمل امام زمان میذارن، هر چی شبیه اون بود قبول میشه، هر چی شبیه اون نبود قبول نمیشه. و یعرف الائمه اولیاءهم و اعداءهم به سیماهم. ائمه اولیاءشون و دشمنانشون رو با سیماشون میشناسن. و هو قوله تعالی و علل اعراف رجالون، این همونه روایت داره اینو میگه که علل اعراف رجال و همول ائمه که یعرفون کلن به سیما هم، همه رو میشناسن. فیعتون اولیاء هم کتاب هم به یمین هم فیمرون الال جنت بلا حساب. ادهی رو بلا حساب راهی جنت میکنن چون وضعیت مشخصه. و یعتون اعداء هم کتاب هم به شمال هم فیمرون الال نار بلا حساب. ادهی هم بلا حساب وارد در آتش میکن. و روی فل کافی ان امیر المومنین علیه السلام فی قوله تعالی و علی الاعراف رجالون، این همین اونجا هم نقل شده. و من المحتمل ان یرجع الضمیر فی سیماهم الی قولهم رجال و کلا. روی القومی ان الباقر انه سئل عن اصحاب الاعراف، امام باقر علیه السلام از ایشون سوال شد در مورد اصحاب اعراف، فرمود لکنهم قوم قد استوت حسناتهم و سیئاتهم فقصرت بهم الاعمال و انهم لکما قال الله عز وجل و نادى اصحاب الجنه ان سلام علیکم. در جوامع از امام صادق است که الاعراف، اعراف یک تپه است، بین الجنه و النار فیوقف علیها کل نبی و کل خلیفه نبی مع المذنبین من اهل زمانه. تمامی انبیا و جانشینان انبیا بر روی این مکان واقفند. کما یقف و صاحب الجیش ما از ضعفاء من جنده، همون گونه که صاحب فرمانده یک سپاه با سپاهیانش اونجا توقف میکنه. وقد سبق المحسنون الی الجنه. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، یه نکته دیگه هم فهمیده میشه در بعضی تعابیر هم این هست، اینجا اصلا راجع به این مسئله بحث نشد. در بعضی از تعابیر هست که اصحاب اعراف کسانی هستند که لیاقت ورود به بهشت رو ندارن ولی شرایط ورود به جهنم هم ندارن. اینها در اینجا یه لطفی شامل حالشون میشه که وارد بهشت میشن. بعد اشعاری هم در این زمینه گفتن، شعرا روایاتی هم هست که حوران بهشتی را اعراف دوزخ است، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اون روایت قبلی فرمود که امام واقع فرمود که اصحاب اعراف، این اصحاب اعراف غیر از اون اصحاب اعرافی است که تا اینجا ما داریم، اونا صاحبان اعرافن. فرمود اصحاب اعراف قومی هن که حسنات و سیئاتشون مساوی است. فقصرت بهم الاعمال، عمل نمیتونه اینا رو یه طرفی کنه که یا وارد بهش بشن یا وارد جهنم بشن. و انهم لکم آقال، اینا همونایین که آیه میگه و نادوا اصحاب الجنه سلام علیکم. بعد امام صادق در تکمیله این روایت فرمود که، نه که امام صادق این روایت رو تکمیل کرده، تکمیل طبیعی، فرمود که اعراف یک تلیست بین بهشت و جهنم که انبیا و جانشینان انبیا با مذنبین اهل زمان خودشون، با پیروانشون که مذنبن، همونطوری که فرمانده یک سپاه اون نیروی قوی خودش رو جلو میفرسته اما این سپاهیان ضعیف رو کنار خودش نگه میداره، این تمثیل کرده که مثل صاحب الجشم از ضعفاء من جنده و قد سبق المحسنون الی الجنه، اونایی که اهل بهش بودن که رفتن. فیقول ذلک الخلیفه للمذنبین الواقفین معه، این جانشین پیامبر یا پیامبر به این مذنبینی که با او هستن خطاب میکنه اینها رو که انظروا الی اخوانکم المسلمین محسنین قد سبقوا الی الجنه، به برادران نیکوکارتون نگاه کنید، اینا سبقت گرفتن به سوی بهشت. فیسلم المذنبون علیهم، اینا به اونا سلام میکنن، این همونیست که خداوند فرموده و نادا و اصحاب الجنه ان سلام علیکم. ثم اخبر سبحانه انهم لم يدخلوها وهم يطمعون، یعنی هؤلاء المذنبین لم يدخلوا الجنه، اینا داخل بهش نمیشن. و هم يطمعون، در حالی که طمع ورود به بهشت رو دارن، که ان يدخلهم الله اياها به شفاعه النبي والامام و ينظر هؤلاء المذنبون الى اهل النار، اینا به اهالی آتش نگاه میکنند و میگن ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدای ما رو جز اینا قرار نده. ثم ينادي اصحاب الاعراف و هم الانبياء والخلفاء، اصحاب اعراف یعنی انبیا و جانشینان انبیا، اهل نار رو خطاب قرار میدن که ما اغنا انکم، این آیه قرآنه، ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون بهی، آن چی که جمع کردید، گردن کشی هایی که کردید، آن کسانی که بهشون امید بستید برای شما اینجا نافع نشدن. اها اولئک الذین اقسمتم، اینا اونایی که قسم میخوردید که شما رو حفظ میکنن، یعنی اها اولئک المستضعفین الذین کنتم تو، ببخشید، آیا اینا اون کسانی هستن که قسم میخوردید خدا اینا رو نمیامرزه؟ این یعنی این مستضعفینی که شما اونها رو تحقیر میکردین و تستطیلون به دنیا کم علیها ثم یقولون لها اولئک المستضعفین، اصحاب اعراف به این گروه مستضعف که بین آتش و جنت گیر کردن میگن ادخلوا الجنه، اینا اینجا شفاعت شامل حالشون میشه. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ای لا خائفین ولا تحزنون. علامه در پایان میفرماید که عقول و خصوصیات هذا الحدیث مستفاده من خصوصیات آیات الاعراف و الاخبار فی هذا المعانی کثیره مرویه فی تفسیر القمی و العیاشی و فی الکافی و البصائر و المجمع الاحتجاج، روایت فراوانی هم در این زمینه داریم. آخرین عبارت که ایشون میگه اینه که اعراف خودش موقفی است که مراتب متعددی داره، و البرهان المذکور سابقا ربما استفاد منه هذا الموقف و هو وصل قوم الى مقام ينشئ منه مقام الفریقین و لحوق الضعفاء و المتوسطین بهم، این توصیفاتی که شد، یعنی این مقامی که دو گروه از هم جدا میشن و یک گروه مستضعفین و ضعفا به گروه سبقت گرفته به سوی بهشت ملحق میشن، این از اون برهانی که قبلا گفته شد در ابتدای فصل فهمیده میشه. و بهی یظهر ان الاعراف لیس موقفا ذا مرتبه واقفه، از این توصیفات معلوم میشه که اعراف یک مرتبه واحد نیست، یه گروه صاحبان اعرافن مشرفه بر همگانن، یه عده اهل بهشتن که اهل نجاتن، یه عده اهل جهنمن که اینجا از اهل بهشت جدا میشن، یه عده مستضعفینی ان که شفاعت صاحبان اعراف شامل حالشون میشه نجات پیدا میکنن. یظهر ان الاعراف لیس موقفا ذا مرتبه واحده، اعراف یه مرتبه واحد نیست، بل زو مراتب و لذالک لا نرا تصریحا منه سبحانه ان المستضعفین علی الاعراف، لذا هیچ تصریح نیست که این گروه مستضعفین مثل اون گروه رجالی هن که حکم میکنن، انما المفهوم انهم عندهم یشیرون الیهم و یخاطبونهم و یامرونهم و یؤمنونهم. فقط کلام کسی که اون گروه که صاحبان اعرافن اینها رو مورد ندا و خطاب و اشاره قرار میدن و در پایان به اینها پناه میدن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما رسیدیم به بهشت، شلو هفته دیگه راجع بهشت صحبت کنیم، بعدم میرسیم به جهنم و از جهنم انشاءالله عبور میکنیم و بعدم در پایان راجع به عمومیت معاد صحبت میکنیم. سه تا فصل دیگه مونده، نمیدونم حالا سه یا چهار جلسه طول بکشه، بعدش هم نمیدونم چیکار راحت کردم. یه پیشنهادی هم دوستان داشته باشن ما گوش میدیم. بله تمثیله، اگه جور دیگه بگه ما نمیفهمیم. چون که با کودک سر و کارت فتا، از زبان کودکی باید گشاد. چه اصراریه که شما داستان میگی برای فرزندانتون؟ این مقامات انسان‌ها با هم فرق میکنه، نحوه بیان. ببینی باید به گونه ای سخن گفت که همه بهره ببرن. لذا از همین داستان واحد حسین رحیمی هم بهره میبره، علامه طباطبایی هم بهره میبره، امام صادق هم بهره میبره. یه بیان سه تا بهره است، کی میتونه همچین هنری داشته باشه؟ این اتفاقا هنرمندی خداونده که خداوند یه قرآنی آورده که بیان لناسه، همه اینا استفاده ازش میکنن. منتها این کتاب خصوصیتش مثل پله برقیه، یعنی اگر کسی پا روی پله اول گذاشت میبرتش بالا. این که ما گفتیم ثواب، ثواب چیز خوبیه، میگه آقا اینا بخون ثواب داره، ما نگفتیم این بده، ما گفتیم گیر کردن تو کلاس ثواب بده. لذا جوری حرف زدن که همه استفاده کردن. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقوله. علامه طباطبایی به صراحه در رسالت بلاغی فرموده این بیان ناظر به کمیته، به کیفیته نه کمیت. یعنی این روایت که ما گفتیم، نه اینکه ما سه جور روایت گفتیم، ما یه حرف زدیم، هر کسی از اون حرف بهره خودشو میبره. آدم معمولی بهره میبره، آدم متوسط بهره میبره، آدم عالی هم بهره میبره. یه دستورالعمل اومده، واجبات و محرمات. در همونجا در رسالت الولایت میفرماید که انسان‌هایی که اهل حرکتن سه گروه هن. یه گروه آدمای عادی هن، یه گروه اون کسانی هن که کأنهم یرا، یه گروه هم منقطعین هن. همه همینه دستورالعملشون، ولی استفاده اون کجا، استفاده این کجا. یه بیان مشروعی اونجا هست در رسالت الولایت. لذا این که شما میفرمایید این نه تنها نقص نیست، کمال قرآن کریمه، کمال بیانات اهل بیته که یک بیان واحد ولی استفاده های مختلف. این همونیست که میگه کلمات ما ظاهری داره باطنی داره، همونیست که میفهمد قرآن ظاهری داره، ظاهرش باطنی داره، اون باطن دوباره باطنی داره تا 70 بعد. این همونه، این همونیه که فرمودن که آیات آخر سوره 8 و آیات آخر سوره حدید مربوط به متعمقینه. خب این چه تعمقیه؟ هو الاول و الاخر دیگه، من چه تعمقی بکنم؟ هم هو معلومه، هم اول معلومه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. چی تو اینجاست که میگه ما رو متعمقینه؟ چی توی قرآنه که از توش نهج البلاغه بیرون میاد؟ چرا من و شما نهج البلاغه نمیتونیم بگیم؟ چرا امیرالمومنین نهج البلاغه میگه؟ ما از ایشون سوال کردن که این چیزایی که شما گفتی، فرموده همش از قرآنه. اینی که من گفتم همش از قرآنه، چطور من قرآنو میخونم؟ دلیلش اینه، دلیلش اینه که شما میری یه پلی رو میبینی، یه پل عظیم با تکنولوژی عجیب و غریب. اون کسی که این پل رو ساخته یک کتابی رو به شما نشون میده، میگه از تو این کتاب من این پل رو ساختم. شما این کتاب رو باز میکنی، میری یه مش اعداد و حروف ریاضی و کلمات به هم پیوسته، چند تا فرموله، یه چند تا دستورالعمل ریاضیه، چند تا دستورالعمل مربوط به علوم فیزیک و ایناست. خب یه آدمی که اینا رو نگاه می‌کنه میگه آخه این که فرمول، این فرمول چه ربطی به این پل داره؟ میگه از توی همین فرمولا این پل رو ساختم. چون اون راهشو بلده، اون آشنا با باطن این فرموله، باطن این فرمول شده این پل، این فرمول ظهور پیدا کرده شده اون پل، این قرآن ظهور کرده شده علی. خودش به صراحه فرمود قرآن زنده منه. اصلا مکان نیست اعراف، اصلا مکان مربوط به دنیاست. نه اصلا اعراف مکان نیست، هیچ کدوم از این چیزهایی که ما خوند. مگه مرگ یه مکانه؟ نه اصلا نیست. تنها جایی که دارای مکانه این دنیاست. این دنیا محدود در مکانه. شما از این دنیا بری فراتر دیگه مکان وجود نداره، زمان وجود نداره. ببینی ما نمیتونیم اینا رو درک کنیم، ولی یه کمی میتونیم بهش نزدیک بشیم. من از شما سوال میکنم، دو دو تا میشه چهار تا، این کجاست؟ دو دو تا کجا چهار تاست؟ اصلا توی مکان نیست. کیه؟ دیروز بوده؟ هزار سال پیش بوده؟ ده هزار سال پیش بوده؟ صد هزار سال بعده؟ اصلا زمانی در کار نباشه، همیشه دو دو تا چهار تاست. پس دو ضرب در دو مساوی است با چهار، که یک حقیقت هست، نه زمان داره نه مکان داره. از این عجیبتر، مگر میشود که فردا رو مشاهده کرد؟ فردا برای اینکه مشاهده بشه باید قطعات زمان طی بشه تا برسیم به فردا. فردا رو مشاهده کنیم، اما چطور شما توی خوابی حادثه فردا رو میبینیم؟ این کجاست؟ این حادثه فردا کجا ثبت شده؟ تو کدوم نقطه عالم ثبت شده؟ این که یه حادثه برای من الان اتفاق میفته، یه کس دیگه ای داره تو خواب اون حادثه رو میبینه، پناه بر خدا دست این مؤمنی، ما هر کاری میکنیم خواب میبینن. یه رو فقای ما داریم همش خواب میبینیم، خواب میگه دیدم مشکل داری، گفتم آره. امروز زنگ زدم خواب دیدم که مشکلت برطرف شده، گفتم آره. خب این الان نه با من صحبت کرده نه خبر داره، این کجاست؟ حالا این که مثلا الان مشکل من برطرف شده، این مثلا بعد از اون خواب دیده، بازم عجیب نیست. این که هنوز مشکل برطرف نشده، اون خواب دیده فردا برطرف میشه. حالا تشون این خواب ندیده بودم، مثلا میذارم، ولی میشد. ما خودمون خیلی خوابایی دیدیم که یه حادثه فردا قرار بود اتفاق بیفته. من خواب با موتور میرفتم این ورور، خواب دیدم موتورم سر چاله گرفتن. اتفاقا رفتم سر چاله موتورم گرفت. به خودم گفتم تو این خواب بس برای چی دیدی؟ پس معلومه که یک حقایقی هست که نه در غیر زمان نه در غیر مکان، تمام مراتب قیامت از این جنس. اصلا بهشت اینجوریه، جهنم اینطوریه. بهشت مکان نیست، جهنم مکان نیست، اینا همه مقامه. ببینید، من مصالحی به انسان دادن، یه فرصت هم بهش دادن، بهش گفتن با این مصالح در این فرصت زندگی جاودانت رو بساز. جواب فرمایش شما اینه. بنده الان این انگشتم رو برمیدارم میکنم چشم کور میشه، بعد میگم خدایا این انگشت رو که تو خلق کردی، این چشم تو خلق کردی، این چشم یه جوری خلق کردی که وقتی انگوش کنن توش کور میشه، بعدم یه انگوش یه ثانیه انگوشتم رو کردم تو چشم، باید 70 سال من کور باشم؟ این اعتراض وارده؟ این اعتراض وارد نیست. حالا فرض کنیم من 700 سال عمر کردم، یه لحظه خودم کردم که رحمت بر خودم باد. به انسان یه فرصتی دادن 70 سال عمر، یه مصالحی هم بهش دادن، مصالحش خود عمره، خود عمرش مصالحش، سرمایهش عمره. گفتن این عمر رو اگر در راه طاعت مصرف کنی تا ابد شادی. یه کمی عمیق‌ترش اینه، به آدم گفتن که گفتن ای آدم، یه گنجی تو این عالم هست، یه گنج تمام نشدنی، 70 سال وقت داری پیداش کنی، هر وقت پیداش کردی تا ابد باش بخوشی زندگی میکنی. یکی میره دنبالش پیداش کنه، یکی هم نمیره، اون که نمیره پیداش کنه تا ابد فقیره. حالا اینجا کی مقصره؟ مسئله پاداش و جزا که نیست که این چنین اشکالی وارد بشه. یه وقتی هست که بنده مثلا میام اینجا یه ساعت صحبت میکنم، شما میخواد پاداش به من بدی، میگی ما به ازای این یه ساعت صحبت کردن پاداشش انقدر میشه، اما این که من انگشتمو تو چشم میکنم چشم کور میشه، این که جزا که نیست، این خود عمل منه. بهشت و جهنم پاداش انسان نیست، خود عمل انسانه. خب عمل خودشه، چی کار باید کرد؟ عمل خودشه، خودش یه کاری کرده باید تا آخرش پای اون کاری که کرده بشینه. این داستان بهشت و جهنم است. البته این نکته دیگه هم در نظر داشته باشید که مسئله خلود در جهنم خیلی خیلی انسان باید شقی باشه تا در جهنم خالد بمونه. خب بسیار از این گناهکاران توی دنیا نجات پیدا میکنن، بسیاریشون در هنگام مرگ فشارهای مرگ اینا رو پاک میکنه، بسیاریشون بعد از مرگ تو مراتب برزخ پاک میشن. در نهایت ببینید اعراف جاییه که دیگه آخرین مرتبه است، داره میگه یه دم اونجا نجات پیدا میکنه. اینه که بسیاری نجات پیدا میکنن. ببخشید اگه دیگه قانع نشده، بقیش دیگه مربوط به خداست، یه اون اینجوری عالمو خلق کرده، تقصیر من نیست. بله بفرمایید. ببینید وجود مساوی که نه، مساوق است با علم، مساوق از مساوی بالاتر. پس هر چیزی که موجود شد عالم شد، این پاسخ شماست. بنده و شما میگیم جماد، چون ما به یه چیزی میگیم حیات که دیوار اونو نداره، ازا به این میگیم حیات، به اون میگیم جماد. اما قرآن کریم اینجوری نمیگه. قرآن کریم میگه ان من شیئن الا یسبحه بحمده، هر چی که شیء شد تسبیح او شد. پس همه ذرات عالم در نهان فاش میگوین روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. یا میگه از این الفاظ دیگه خالص شدیم وارد مسائل اختلافی ما رو نکنیم. نمیدونم وحدت شخصی، میگه یکی به آقای بهجت گفته بود که این الواحد الله یستر و منور الواحد، نظر بو علی اینه، نظر ملا صدرا اینه، نظر کی اینه، شما نظرتون چیه؟ میگه ایشون قشنگ گوش داره، گفت من از این چیزا بلد نیستم، رفت جواب نداد. نمیدونم نظر علامه، علامه این لغت من ندیدم جایی به کار ببره. این مسئله اختلافی است، چرا وارد این وادی بشه؟ ببین یک حقیقت در این عالم هست، اون خداست. قرآن میگه هو الحق و ان ما دونم ما ید اونم دون ال باطل، خدا حق است، هر چی غیر خداست باطل است. اینو قرآن میگه، هیچ کی با این اختلاف نداره، همه اینو قبول دارن. حالا یکی مثلا میگه وحدت شخصیه وجود، بعد یه تعبیری میکنه، یه کس دیگه هم میاد میگه این کافره، اون به این میگه تو کافری، این به این میگه تو کافری. ما نه با اینا کار داریم نه با اونا. ما میگیم قرآن میگه هو الحق و ان ما یدون من دون ال باطل، غیر خدا باطل است. زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. حالا شما مگه اینو اسمشو دوست داریم بذاریم وحدت شخصی وجود بذاریم؟ بله من متوجه سوال نشد. ما نمیدونیم، ما مثل یک کسی هستیم که میریم توی یه بیمارستان، میریم توی اتاقی که 4 تا مریض تو اون اتاق بستری کردن، نگاه میکنیم میبینیم که یه مریض داره چلو کباب میخوره، یه کسی داره آب میوه میخوره، یه کسی هم هیچی نمیخوره. تازه هیچی که نمیخوره هیچی بهش میگه که یه هفته هم هست که آبم بهم ندادن بخوری. ما نمیدانیم که چرا این داره چلو کباب میخوره، چرا اون داره آب میوه میخوره، چرا این حتی از آبم ممنوعه. ما نمیدانیم. اما اگه از پزشک سوال کنیم، پزشک به شما میگه که اونو رودشو عمل کردم، یه هفته قبل از عمل، یه هفته بعد از عمل نباید آب بخوره. ما اگه از بیرون نگاه کنیم میگیم با اون که داره چلو کباب میخوره لابد بچه محل خودشون بوده، این یکی هم مثلا قبلا یه جایی کار این دکتره رو حل نکرده، اینا رو داره میگه من الان به درت در میارم، اومدی زیر تیغ جراحی من. انسان ها مثل موجودات عالم خلقتن. یه گیاهی هست که میکاریش توی خاک، دو هفته بعد جوونه میزنه میاد بیرون. شما لوبیا رو اگه بکاری دو هفته بعد میاد بیرون، چند هفته بعدم لوبیاش میوه میده، بعدش هم خشک میشه، بعدم تبدیل به خاک میشه. اما یه درخت هلو رو اگه بکاری 7 سال طول میکشه تا بشه درخت هلو بده، حالا نمیدونم چند سال بعدش هلو میده. یه درخت رو میکارید 70 سال به شما ثمره میده، یه گیاه رو میکارید فقط یه فصل به شما ثمره میده، یه گیاه رو میکارید رنگش قرمزه، یه گیاه میکارید رنگش سبزه، یه گیاه سردیه، یه گیاه گرمیه. عالم خلقت یه جا بیابانه، یه جا سرسبزه، یه جا بارون میاد، یه جا نمیاد. یه جایی هست اصلا بارون نمیاد، یه جایی هست یک ماه در سال بارش بارون توش متوقف نمیشه. یه منطقه هست در قاره آمریکا، اینجا 10 ماه در سال بارندگی میشه. یه نفر اهل ساکن اونجا میگفت یک فقط در یکی از بارندگیاش یک ماه بدون توقف بارون اومد. خب یه جایی هم هست در کویرهای بیابانی ممکنه سال 10 سال یک بار بارون میاد. اما برای اینکه کره زمین کره زمین باشه، همون بیابانه لازمه، همون بارانه لازمه. یعنی اگه اون بیابان نباشه اون باران هم نیست. همه این ذرات عالم به هم دیگه پیوستن. اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سراپای. اون بیابان و اون دریا و اون بارندگی و اون نباریدن، اینا همه یه تن واحدن. وقتی از بیرون نگاه میکنیم این همه سر جای خودشونن. شما اگه از نگاه یک کسی که همه حوادث عالم میشناسه نگاه کنیم این آها درسته، اینا همه سر جای خودشه. اون کسی که به همه عالم تسلط داره میفهمه جواب سوال شما رو، من نمیفهمم. اون وقت میفهمه این چرا قد بلنده، اون چرا قد کوتاه. اینا روش میگن سر قدر. این چرا بچه داره، اون چرا بچه نداره. این چرا پول داره، اون چرا فقیره. ما اینا رو نمیدونیم چونه چراها رو. یه کسی 50 سال عمر کنه میمیره، یه کسی 70 سال عمر کنه میمیره. ما اینا رو نمیدونیم چونه چرای این سوال دست ما نیست. اما قرآن کریم میگه یه خداوندی هست که این خداوند حکیمه. حکمت پاسخ سوال شماست. اون کسی که حکیمه و سر تا پای این عالم میشناسه، این عالم اینجوری طراحی کرده. برای هر کسی یه شرایطی قرار داده. ولی بنده یه چیز رو میدونم. من اینو میدانم که هیچ معلمی نمیتونه سر یک کلاس 30 نفره 30 جور درس بده. شما میدونید اینو قبول داری؟ کسی میتونه 30 جور درس بده؟ یه معلم وقتی میره سر یک کلاس یه درس یه روشی رو انتخاب میکنه، اون روش رو میره جلو. در اصفهان یه استادی بوده عبارت کتاب رو میخونده یه عده میرفتن. یعنی یه عده اینقدر باهوش بودن که از خوندن عبارت میفهمیدن مطلب رو. خود خوندن عبارت دلتی هنره ها. بعد عبارت رو توضیح میداده یه عده دیگه میرفتن، بعد آخرش کلمه به کلمه تطبیق میکرده، یه عده میموندن برای اون. 3 جور درس میداده. شما چطوری میتونی یه عالم رو طراحی کنی که این عالم برای هر کسی اونجوری طراحی شده باشه که اگر خداوند در تمام این عوالم وجود فقط حسین رحیمی رو خلق کرده بود، همه عالم مگه به خاطر من میخواست خلق کنه عالم رو همینجوری خلق کرد که الان خلق کرد؟ اگه همه عالم هم میخواست به خاطر شما خلق کنه همینجوری خلق کرد که الان خلق کرده؟ لذا هیچ کدوم از ماها که کنار هم دیگه الان نشستیم مسیر زندگیمون شبیه هم دیگه نیست. هر کدوم از ما یه برنامه‌ای داریم. شما مدرسه وقتی میره دانش آموز 100 تا دانش آموز هم برن یه برنامه به هر 100 نفر میدن. صبح ریاضی دارین، ظهر نمیدونم چی دارین، بعد از ظهر فلان دارین. همه بعد سر یه برنامه بشینن، توی یه جا بشینن، حرف یه معلمو گوش بدن. ولی خداوند جوری طراحی کرده که هیچ دو نفری مسیر زندگیشون شبیه به هم دیگه نیست. لذا بنده یک ترکیبی از فقر، دارایی، غم، شادی، صحت و مرض مفید به حالمه که اون ترکیب فقط مخصوص خودمه و خداوند اون ترکیب رو برای من فراهم کرده و برای شما ترکیب دیگه رو فراهم کرده، برای یه نفر دیگه ترکیب دیگه رو فراهم کرده. اون مربیه، مربی این عالم اینطوری طراحی کرده. پس ما کلیت مسئله رو میفهمیم که طراحی این عالم بر اساس حکمته. اما اینکه چرا این مرد، چرا اون نمرد، چرا این 50 سال عمر کرد، چرا اون 70 سال، اینو ما نمیدونیم. چون چرا این مسئله رو نمیدونیم. از خودش هم بپرسیم، میگه لا تسأل عما تفعل. بله. بله همینطور. به این برمیگرده که ما دانه کدوم خاک باشیم. اون میدانه که ما دانه کدوم خاکیم. هزاران دانه هست و هزاران کشت، هر دانه یه جور کشت میشه. اللهم صل علی